به طور مثال ماده 975 قانون مدنی میگوید محکمه نمیتوانند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرای قوانین مزبور اصالتاً مجاز باشد. همچنین می توان نظم عمومی را به داخلی و بین المللی تقسیم نمود. زیرا شرایط و قواعد داخلی و خارجی با یکدیگر تفاوت دارند. لذا نظم عمومی این دو محیط نیز از جهاتی متفاوت می باشند. قاعده نظم عمومی محدود کننده سایر قواعد حقوقی است. به عبارت دیگر، رفتارهای اجتماعی که از طریق قواعد حقوقی تنظیم می شوند، همواره در محدوده نظم عمومی قرار می گیرند و رفتاری خارج از نظم و اخلاق عمومی مورد پذیرش نمی باشد. به رفتارهای مخالف نظم و اخلاق، اعمال نامشروع یا غیرقانونی گفته می شود. به همین دلیل، نظم عمومی مهمترین محدودیت اصل یا قاعده حاکمیت اراده تلقی می شود. اصل حاکمیت اراده به این معناست که اراده انسانی می تواند هر نوع آثار حقوقی مانند مالکیت، تعهد، زوجیت و غیره را ایجاد کند. اما نظم عمومی این اصل را محدود می کند و اجازه نمی دهد هر نوع اراده ای در جامعه شکل بگیرد. به طور مثال، انجام معاملات ربوی یا معامله با هدف غیرقانونی به دلیل مخالفت با نظم عمومی ممنوع و بی اثر می باشد. در هر حال، در کنار مفهوم نظم عمومی، گاه از مفاهیمی مانند منافع عمومی یا مصالح عمومی نیز استفاده می شود. مبحث چهارم، عدالت. عدالت را باید غایت حقوق بدانیم. هر چه سخن از حقوق است، نمادی از عدالت مانند یک ترازو نیز مطرح می شود. عدالت هدف غایی حقوق و قواعد حقوقی است. اگرچه در مفهوم و مصادیق عدالت اختلاف نظر وجود دارد، اما کمتر کسی است که در ضرورت اصل آن تردید کند. در حقوق اسلامی، موضوع عدالت در تمام سطوح به ویژه در احکام حاکمان و قضاوت مورد توجه قرار می گیرد. علم حقوق با بررسی منشأ حق و تکلیف، شناخت منابع حقوق و ایجاد قواعد حقوقی در صدد تأمین عدالت است. عدالت هر چیز را در جای خود قرار می دهد. حق را نه تنها در جایی مستقر می کند که شایسته آن است و تکلیف را بر عهده کسی قرار می دهد که مستحق آن باشد، مجازات را متناسب با جرم قرار می دهد. هیچ کس را بدون دلیل کافی مجرم نمی داند و عدالت واقعی در جامعه انسانی بین حقوق فردی و حقوق جمعی تعادل برقرار می کند. عدالت بیش از آن که به معنای تساوی باشد، به معنای تعادل و تناسب می باشد. بنابراین ممکن است در برخی از موارد عدم تساوی مصداقی از عدالت باشد. البته در بسیاری از موارد تساوی به معنای عدالت است. به طور مثال در شرایطی که همه انسان‌ها از نظر طبیعت و فطرت مشابه هستند، حقوق و آزادی‌های اصلی آنها مانند آزادی بیان، حق حیات، حق مالکیت و غیره به طور مساوی یعنی عادلانه بین آنها وجود دارد. این نوع عدالت را که از طریق جستجوی تساوی‌ها و تشابه‌ها حاصل می‌شود، عدالت توزیعی می‌گویند. در مقابل این نوع از عدالت، به عدالت اصلاحی توجه می شود. عدالت اصلاحی به دنبال برگرداندن عدم تعادل به حالت تعادل می باشد. جبران ضرر زیان دیده در برابر تخلفات از مصادیق عدالت اصلاحی می باشد. عدالت کیفردهنده که با مجازات مجرم تعادل را برقرار می کند و عدالت تبدیلی یا معاوضی که از طریق معاوضه کالا تعادل و عدالت بین معاملات را ایجاد می نماید از اقسام دیگر عدالت شمرده شدند. اصل حاکمیت قانون و نگاه یکسان قانون به همه افراد و گروه ها یکی از معیارهای عدالت می باشد. زیرا اعمال این اصل تا حد زیادی بر مفاهیمی چون بی‌طرفی و انصاف دلالت می کند. اما همواره این سوال مطرح است که آیا تأکید مطلق بر اجرای قانون به عنوان یک ضابطه عدالت بدون توجه به شرایط مختلف زمانی، مکانی و موقعیت اشخاص و رفتارها عدالت به معنای واقعی را تضمین می کند یا خیر؟ و آیا برای تأمین عدالت معیارهای تکمیلی دیگری نیز وجود دارد؟ پاورقی این نوع رویکرد به عدالت به اثباتگرایان نسبت داده می شود. برخلاف اثباتگرایان که اعتقاد دارند قانون وضع می شود و از طریق اجرای آن عدالت برقرار می شود، طرفداران حقوق طبیعی و فطری معتقدند قانون کشف می شود و عدالت در قواعد طبیعی و فطری وجود دارد و انسان ها باید این قواعد را دریابند. در هر حال تنظیم قواعد حقوقی در یک نظام حقوقی مطلوب بدون توجه به هدف عدالت قابل تصور نمی باشد. همچنان که قضاوت بدون عدالت نیز بی‌معناست. قاضی خود باید عادل باشد و به عدالت حکم کند. کسانی که در دادگاه شهادت می‌دهند نیز باید عادل باشند. عدالت از جمله بنیان‌های حقوقی است که ریشه در مبانی اخلاقی دارد. در اخلاق عدالت معنای وسیعی دارد و شامل عدالت در نفس و قوای نفسانی و عدالت در رفتار با خود و دیگران می باشد. عدالت و بی‌عدالتی به امور ارادی و آگاهی ها ارتباط دارد. بنابراین وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل که موجب خسارات می شوند و جبرانی برای آن خسارات در نظر گرفته نمی شود، بر بی‌عدالتی دلالت نمی کند. زیرا اراده انسانی سبب چنین خساراتی نشده است. بنابراین عدالت در حقوق به عنوان وصفی برای افعال و اعمال ارادی و انسانی در نظر گرفته می شود. پاورقی به این نوع حوادث غیر قابل پیشبینی در حقوق قوه قاهره یا فورس ماژور گفته می شود. این حوادث آثار متعددی در حقوق ایجاد می کنند. کسی که به دلیل بروز قوه قاهره نمی تواند تعهدات خود را انجام دهد، از اجرای تعهد و پرداخت خسارت معاف می شود. عدالت در حوزه های مختلف قابل طرح و تحلیل می باشد و به همین دلیل از عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت حقوقی بحث می شود. در حقوق به دلیل اهمیت حوزه کیفری یعنی جرم و مجازات، عدالت کیفری به طور خاص مورد توجه قرار می گیرد. سوالات فصل دوم 1. بنیانهای اساسی حقوق را نام ببرید. 2. حق را تعریف کنید. 3. ویژگی های حق کدام است؟ 4. نسبت حق با تکلیف و مسئولیت چیست؟ 5. معنای سوء استفاده از حق چیست؟ 6. اسباب ایجاد حق را توضیح دهید. 7. برخی از تقسیمات حق را نام ببرید. 8. قاعده حقوقی را تعریف نمایید. 9. تفاوت حکم تکلیفی و حکم وضعی را بیان کنید. 10. تفاوت قاعده امری و تکمیلی چیست؟ 11. انواع ضمانت‌های اجرای قاعده را توضیح دهید. 12. منابع قواعد حقوقی را توضیح دهید. 13. نظم عمومی و اخلاق حسنه را تعریف کنید. 14. مفهوم عدالت چیست؟ 15. چگونه نظم عمومی اصل حاکمیت اراده را محدود می کند؟ و 16. اصل حاکمیت قانون با عدالت چه رابطه‌ای دارد؟